عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در فعظمتم جلاله بود در زیارت جامعه کبیره از زبان امام هادی سلام الله علیه. تعظیم جلال الهی توسط ذوات مقدسه معصومین چگونه انجام می‌گیرد، بحثی است که در این جلسه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اون چه مسلم هست اینکه این تعظیم صرفاً جنبه لفظی و زبانی ندارد، یعنی تنها الفاظی از قبیل عز و جل، جل جلالو یا عظم جلال الله و امثال اینها نیست، بلکه در دو جنبه باید این تعظیم رو بررسی کرد. یکی جنبه ذاتی و دیگری جنبه فعلی. در جنبه نورانیت ذاتی این ذوات مقدسه علیهم السلام باید گفت که خود این ذوات عین جلال الهی هستند، همون گونه که خودشون فرمودن نحن جلال الله و کرامته. ما جلال الهی هستیم، ما کرامت الهی هستیم. این که گفته می شود در جنبه نورانیت ذاتی، خود ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام جلال الهی هستند، یعنی اقتضاء کمال طهارت اونها این است که مظهری برای جلال الهی باشند. توضیح مطلب این است که همون گونه که قبلا برز شما از آن رسید، در دائره وجود و هستی هرچه که تنزل بیشتر باشد قیود بیشتری مطرح می شود و وجود قطعا ضعیفتر خواهد شد تا برسد به مرحله نازله عالم وجود که عالم ماده باشد، انزل العوالم و پایین ترین مراتب وجودی است، به طوری که عالم ماده رو می شود تعبیر کرد به کمپانی قیود عدمی و ادهان. البته این نکته رو در داخل پرانتز اشاره داشته باشیم که بر مبنای نگاه هستی شناسانه عرفانی وجود مراتب ندارد. وجود یک حقیقت بیشتر نیست، الوجود واحد لا شریک له. در نگاه هستی شناسانه عرفا در مبحث وجود قائل به وحدت شخصیت، یعنی نه وجود را متکثر می دانن، کما این که فلاسفه مشا این چنین بحث به ظاهر اعتقادشون هست، و نه وحدت تشکیکی قائلن، یعنی که بگن وجود یک حقیقت هست اما دارای مراتب، بلکه معتقد به وحدت شخصی هستن در وجود که وجود یکی بیشتر نیست. و اگر سخن از مراتب وجود در لسان اهل معرفت و عرفا وارد شده، منظورشون مراتب در مظاهر هست نه در اصل وجود، که بگیم وجود دارای مراتبی هست، یک مرتبه بالا، یک مرتبه پایین، یک مرتبه واجب، یک مرتبه ممکن. اینها تعبیراتی است که با نگاه هستی شناسانه فلاسفه مشا و یا نظریه وحدت تشکیکی که وجود را از قدیم یک حقیقت می‌داند اما دارای مراتب، در اون نگاه قابل بحث و جایگاهی را دارد. اما در نگاهی که وجود را یکی می داند و اون رو عین وجوب می داند و اون رو عین ذات اقدس الهی می داند، اگر بحث مراتب وجود مطرح است، مقصود مراتب در مظاهر وجود هست.
الله گوهر ناب. الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
خب وجود و هستی در مراتب تنزل قیودی پیدا میکنه، یعنی وجودی که جنبه معلولی پیدا میکنه قیودی دارد که یقینا در علت نیست. همین تنزل وجودی باعث تقید وجود میشود. وقتی نازل شد، وقتی پایین اومد، مقید به یک سری امور عدمیه میشود. اصلا معنای تنزل یعنی اون چرا که کمالی که در مرتبه بالاتر بود به تمامی در مراتب پایینتر نیست. همین که میگیم تنزل پیدا کرد، یعنی اون مرتبه کمالی فوق دارایی او کم شد. همین که دارایی او کم شد یعنی مقید شد، یعنی محدود شد، یعنی ضعیف شد. قطعا هرچه وجود پاکتر از قیود باشه، یعنی به سمت بالا نگاه کنیم، قیود عدمیه رو ندارد. نداشتن قیود عدمیه یعنی دارایی بیشتر، یعنی از وجود بیشتری برخوردار هست، و یا تعبیر دقیق ترش این است که از ظرفیت بیشتری و مرعاتیت بیشتری برای اینکه بتونه تجلیگاه وجود باشد و نمود قویتری و نمود اتم و کاملتری هست برای اینکه بتونه کمالات حسی رو نشون بده، تا برسد به مرحله وجوب ذاتی که عین عظمت و هیبت و جلال هست. وجوب ذاتی یعنی واجب الوجود، یعنی خدای متعال که هیچ گونه قیدی ندارد، هیچ گونه حد و حصری ندارد، بی نهایت هست. در نهج البلاغه مباحث توحیدی بیشتر مبتنی بر بی نهایت بودن ذات اقدس الهی است. یعنی این اصل که ما وجود حق را بی نهایت بدانیم، بعد پیرامون این بی نهایت بحث کنیم، خیلی معارف به دست انسان میاد. وجودی که هیچ گونه حدی ندارد، هیچ گونه قیدی ندارد، هیچ گونه حصری ندارد. چون عرض کردیم وجود اگر مقید شد معلول است، و حال این که وجوب ذاتی، ذات اقدس الهی، علت العلل هست، علت همه موجودات هست، مبدا و منشأ همه موجودات هست، مصدر همه کائنات هست. بنابراین اون نمیتونه مقید باشه. اگر مقید شد محدود میشود، و اگر محدود شد معلول است، و اگر معلول شد علت میطلبد، از وجوب ذاتی میفته. بنابراین اگر فرض این است که وجوب ذاتی دارد، پس معلوم شد که هیچ گونه قیدی ندارد. اگر هیچ گونه قیدی ندارد، در صفات و در کمالاتش بی حد خواهد بود. لذا به اونجا وقتی که وجود رسید، به اون مرحله از وجوب، عین عظمت و هیبت و جلال خواهد بود. طبعا در این رابطه موجود برتر و محیط‌تر و جامع‌تر اعظم هست، و دیگران خاضع و ذلیل در برابر او خواهند بود. معلول در مقابل علت عرض اندامی نمیتونه بکنه، مخلوق در مقابل خالق نمیتونه عرض اندام بکنه، چون هر چه که در خود میبیند چیزی جز جلوه او نیست. خودی در این بین به عنوان مستقل نیست. اگر خودی هست، این خود به عنوان آیت اوست. در دایه جوشن کبیر در بعضی از فقرات به این بحث اشاره دارد: یا من تواضع کل شیء لعظمته، یا من تواضع کل شیء لعظمته، خطاب به خدای متعال که همه موجودات در مقابل عظمت تو متواضعند، چون چیزی ندارند، نه وجودی در مقابل تو و نه کمالی در مقابل تو. یا من استسلم کل شیء لقدرته، همه تسلیم قدرت او هستند. یا من ذل کل شیء لعزته، همه در مقابل عزت او خار و ذلیلند. یا من خضع کل شیء لهیبته، در مقابل هیبت او همه خاضعند. یا من انقاد کل شیء من خشیته، همه از خشیت او منقاد هستند و مطیعند. یا من تشققت الجبال من مخافته. خب چون حق متعال منزه از هر قیدی و محض وجود و وجود محض هست و مطلقی است که مقید به هیچ قیدی، حتی قید اطلاق هم نیست، حتی این که بگیم خداوند مطلق است مقید به این اطلاق هم نیست. به تعبیر فنی تعبیر میکنه که مطلق به اطلاق مقسمی است، نه قسمی. فرق این دو رو اهل فن میدانن که اگر حقیقتی مطلق شد و در مقسم قرار گرفت، این اطلاق به عنوان وصف او نیست، به عنوان قید او نیست، او رو مقید نمی کند، بلکه به عنوان مشیر هست. یعنی فقط داریم اشاره میکنیم که میگیم مطلق است به اطلاق مقسمی، اشاره است به این که اون اطلاقی رو داریم میگیم که از اطلاق هم مطلق است، برخلاف حقیقتی که مطلق به اطلاق قسمی باشد، یعنی مقید هست به اطلاق، مقید هست به این که مطلق هست، قیدش اطلاق هست. وجود محض، وجود ذات اقدس الهی هیچ گونه قیدی ندارد و مقید به این که مطلق است هم نیست، از اطلاق هم مطلق است، شسته ای از هر قیدی. خب طبعا موجودات و مخلوقات که در مرتبه خلقی و تعینات قرار دارند زیر مجموعه و تحت شعاع چنین حقیقتی خواهند بود. اون حقیقتی که اینقدر گسترده است و عرض کردیم هیچ گونه قیدی ندارد، دیگر موجودات مقیدند و اون موجود مقید و متعین یقینا تحت شعاع اون وجود خواهد شد و این مخلوقات و متعینات اینها همه میشوند از مظاهر او، همه میشوند از آیات او، همون تعبیراتی در قرآن کریم دارد، همه را آیت میداند.
مولای من از تو بود به گوش جان سامعه، از تو بود زیارت جامعه.
لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار.
نحن أسرار الله في هياكل البشرية. 14 نور مقدس أسرار إلهي هست.
مركز لبش از جام بلا تر شده از دور و بر این خانه کبوتر شده از خدا سعادتش بخشیده، خیر دو جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
گرامیان، از رادیو معارف برنامه گوهر ناب رو میشنوین. موضوع این برنامه شرح جمله فعظمتم جلاله است که در این لحظه بخش پایانی از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در این باره میشنویم.
خب بعد از مرتبه ذات، یعنی بعد از اینکه ذات اقدس الهی رو در این مرتبه ما دیدیم، جلوه و تجلی که از جامعیت و اطلاق نسبت به مادون خودش برخوردار هست، تجلی پیدا میکند که اون رو مقام خلافت میگن. یعنی اولین تجلی و اولین جلوهی که از سقف صادر میشود، این رو مقام خلافت میگن، چون ذات اقدس الهی من حیث و ذات ظهوری ندارد. اون ظهوری که دارد از ناحیه خلافت اوست، که این بحث رو قبلا اشاره کردیم که مقام خلافت و فیض اقدس اولین تجلی است که از حق انجام میگیره. برای این مقام دو جنبه رو معتقد هستم که یکی جنبه باطن رو به ذات داره و دیگری جنبه ظاهر این مقام. به اعتبار مقام باطن و جنبه باطن، نه اسمی نه رسمی نه مقامی می شود تعبیر کرد، به نوعی تعبیر به لاتعین می کنن، چون مندک در ذات است، فانی در ذات است به اون اعتبار. اما به اعتبار ظاهرش مقام اسم اعظم الله هست که جامع جمیع اسماء الحسنای الهی است، و بعد از این مقام الله صفات اسماء جمال و بعد از اون اسماء جلال به ترتیب از کلیت و جامعیت تا جزئیت اسماء خودش نشون میداد و تجلیات در تحت تجلی اسم جلالی الله تعین پیدا میکنند. بعد از مرتبه اسما، مرتبه عیان ثابته است. عیان ثابته مظاهر و صور و لوازم اسما الهی هستند. همون ترتیبی که در مسئله اسما گفته شد، یعنی اسم جلالی الله جامع همه اسما هست، این ثابتی که جامع تمام کمالات عیان ثابته باشه، این این ثابت این ثابتی است که داره در حقیقت الله رو نشون میده و لازمه اسم اعظم الله هست، صورت اسم اعظم الله هست. در حقیقت این عین، یعنی این صورت و این لازمه، عین ثابت انسان کامل هست. اینکه در دعاها انسان کامل وقتی میخواد با خدا سخن بگه اللهم، تمسک به اسم الله میکند. وقتی میخواد پناه به خدا ببرد در استعاذه اعوذ بالله، اعوذ بالله، یعنی پناه به الله میبرد. بلحاظ این است که این ثابت انسان کامل صورت اسم الله، پناهگاه انسان کامل میشود الله، ملجأ و مرجع انسان کامل میشود الله.
الله الله یا الله الله
دیگر اعیان ثابته موجودات همه و همه در پرتوب عین ثابته انسان کامل هستند. یعنی عین ثابته انسان کامل همون احاطه‌ای که الله نسبت به همه اسماء داشت، حقیقت انسان کامل هم احاطه بر همه حقایق عالم دارد. همین رابطه، یعنی رابطه جامعیت و شامل بودن و مشمول بودن، در عالم امکان هم خودش نشون میده. یعنی اولین تجلی، تجلی فیض مقدس هست، تعبیر میکنم به فیض مقدس، مقام مشیت مطلقه، مقام رحمانیت، حقیقت محمدیه، که این اولین تجلی است که در عالم امکان انجام میگیرد. و بعد در پرتوه این تجلی هست که عقل اول از عالم عقول و بعد از اون عقول دیگر، یعنی عالم جبروت و بعد از عالم عقول و جبروت، یا به تعبیر اهل معرفت عالم ارواح، عالم مثال یا ملکوت، و بالاخره عالم ماسوت و ناسوت و ماده در نظام جلوه و تجلی قرار می گیرند. پس همه اون چه در عالم امکان هست باز جلوه هایی است از اون فیض مقدس و از اون حقیقت محمدیه که در پرتو اوست، که همه موجودات دارن خودشون نشون میدن. در روایت داره اول ما خلق الله نوری، یا اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، یا اول ما خلق الله العقل. این تعابیری است که در روایت داره، یعنی اون چیزی که به عنوان صادر هست در نظام عالم امکانی حقیقت من هست، و اون چیزی که به عنوان اولین مخلوق در سایه این تجلی هست عالم عقل هست. عالم عقل نوری از حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب با این توضیح مختصر معلوم شد که مقام خلافت حق به اینه ظهور جمال و جلال او هست، اما به وصف وحدت. و بعد در تجلیات بعدی که بحث اسماء و صفات مطرح می شود، جمال و جلال خودش رو در محدوده خودش نشون میده به نحوه کثرت. بنابراین ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام که حقیقتشون حقیقت خلافت هست، با این وجودشون جلال حق رو تعظیم میکنن. لذا فرمودن نحن جلال الله، جلال الهی ما هستیم. یعنی این حقیقت هست که جلال رو داره نشون میدن، به وجوده و به ذات و به حقیقت نورانی داره جلال الهی رو نشون میدن، بلکه جلال الهی است. کما اینکه نسبت به جمیع اسماء حسنای پروردگار در ذیل آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا فرمودن نحن اسماء الله الحسنا، اسماء الله ما هستیم. اگر حقیقتی اسماء الله شد پس جلال هم خواهد داشت. اگر ذوات مقدسه معصومین فرمودن نحن اسماء الله، اسماء الله الحسنا، یعنی جلال هم هستیم، جمال هم هستیم، کمال هم هستیم، همه صفات الهی در حقیقت ما هست. بنابراین به وجود نورانی دارن جلوه و تجلی جلال حق رو به نمایش میذارن، و اون عظمتی که جلال حق داره در وجود اینها متجلی است. خب اینها برای ما قابل درک نیست، ما نمیتونیم این رو واقعا بیابیم، چون کسی که نرسیده به این مقامات نمیتونه این مقامات رو درک بکنه. اینها فقط در حوزه ادراک خود اون کسانی است که به اینجا رسیدند، اون کسانی که به این مقامات دست یافتند، و اینها نیستند جز ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام. خب این تعظیم حق در ناحیه وجودی، به وجود نورانی و ذاتی خودشون دارن جلال حق رو تعظیم میکنن، اما در ناحیه فعل و در ناحیه حالات و احوال و افعال انشالله در جلسه آینده بحث رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله گوهر ناب،
الله
برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
الله الله.
همراهان محترم، آنچه در برنامه گوهر ناب شنیدین شرح زیارت جامعه کبیره بود. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی، جمله فعظمتم جلاله رو در وصف اهل بیت علیهم السلام تبیین کردیم. امیدواریم دلهای همه ما به برکت دوستی محمد و آل محمد از ایمان خالصانه پر باشه. خدای سبحان یار و نگهدارت.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد فرج آل محمد.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رب سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس. نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون دل جا کن، کمال این است و بس.
پند من به نشنو به جز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن کمانی نست و بس،
با همه عالم مدارا کن کمانی نست و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن کمالی نست و بس،
هم به دست خیشتن واکن کمالی نست و بس.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف، ساعت 3:55 است و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه این بخش از برنامه ها از رادیو معارف آنچه تقدیمتون میکنیم، چشمه ایمان هست، شرح آیه 67 سوره مبارکه بقره از زبان آیت الله محمدی ریشهری به مدت 15 تقدیم میشه به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
ومن يؤمن بالله يهد قلبه،
کسی که ایمان به خدا بیاورد زمینه گشوده شدن در هدایت خاصه الهی را فراهم می‌کند.
چشمه ایمان.
ای اهالی
بسم الله الرحمن الرحیم. شرمندگان گرامی رادیو معارف سلام، با 213 برنامه چشمه ایمان در خدمت شماییم. این برنامه آیات اعتقادی قرآن کریم رو بررسی میکنه، لطفاً همراهیمون کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، شما شرح و تفسیر آیه 67 سوره مبارکه بقره رو میشنوید. این آیه نقش جهل و بی‌معرفتی رو در کارهای ناشایست بیان میکنه. ابتدا تلاوت و ترجمه این آیه رو بشنوید.
و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین.
و به یاد آورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می‌دهد مادگاوی را ذبح کنید و قطعی از بدن آن را به مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خیش را معرفی کند و قوغا خاموش گردد. گفتند آیا ما را مسخره می کنی؟ موسی گفت به خدا پناه می برم از اینکه از جاهلان باشم.
همراهان چشمه ایمان، استاد محترم آیت الله محمدی ریشهری در بخش اول سخنانشون دومین پیام آیه 67 سوره مبارکه بقره رو بیشتر توضیح میدن. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ادامه سخن پیرامون پیام های آیه 67 از سوره مبارکه بقره در ارتباط با تبیین نقش جهل و